29 آذر 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره توبه آیه 28. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. آیه شریفه خطابی است نسبت به مؤمنین. این خطاب اخبار می‌دهد ذات اقدس اله به این که مشرکین نجس هستند، انجاسند. حالا نجس رو معنی خواهید و یعنی قذر، یعنی قذر و پلید. و من می کند که مشرکین نزدیک بشن به مسجد الحرام بعد از امسال. امسال کدوم ساله؟ سال نهم هجری، بعد از نزول آیات براءت و قرائت آیات براءت توسط امیرالمومنین بر مشرکین. میگه بعد از امسال دیگه مشرکین حق ندارن بیان مسجد الحرام. چرا؟ به خاطر این که مشرکین نجس هستند. قذارت و پلیدی دارن و مسجد الحرام جایی پاک و مطهره و کسی که پلیدی داره نباید وارد جایی که طاهر و پاک و مطهره بشه. آیه شریفه یه چنین معنایی است. حالا آیه رو مرور میکنیم با هم. میفرماید یا ایها الذین آمنوا، پس خطاب رو متوجه کرده به مؤمنین، یعنی مؤمنین باید این کار رو انجام بدهند. چه کاری را؟ انما المشركون نجسون. انما کافه مکفوفه هست، مرکب از دو کلمه ان که از عمل افتاده است و ما زائده ای که کافه هست که ابطال می کند این ما زائده عمل ان را، یعنی ما بعد ان دیگه تبدیل نمی شود به اسم ان و خبر ان. ما بعد ان در مبتدا و خبر خودش باقی می ماند، لکن افاده حذف هم می کند. خب در افاده حصر نجس به مشرکین، این خودش یه چه هست؟ یه مبالغه هست، به جهت اینکه فقط که مشرکین پلید و قذر نیستن، که اشیاء و امور دیگری هم هست که پلید و قذره، لکن این انما که افاده حصر داره در واقع مبالغه در این اتصاف. می‌فرماید مؤمنین انما المشركون نجس. مشركون مبتدا، در عرف قرآن کریم مشرک اطلاق می شود به عبدت الاوثان، بت پرست. بنابراین مراد بت پرست است که در عصر رسالت در حجاز در سال نهم هجری موجود بودند. میگه این مشرکین نجسان. نجس صفت مشبهه هست، اسمیست برای شیئی که ملازم باشد با نجاست. نجاست هر چیزی که در لغت پلید باشد، به کل غزرن نجاست گفته میشه. و این کلمه نجس برای مذکر و مؤنث و مفرد و مثنا و جمع برای همه قابل استعماله، یعنی استفاده میشه. لذا مبتدا جمعه، خبرش نجس و مفرد است، چون این کلمه برای جمع هم استعمال میشه. خیر، در اطلاق قرآن کریم یهود و نصارا برشون اطلاق چه میشد؟ اهل کتاب. مشرک بر اونا اطلاق نمیشد، اگرچه اونا در خود آیه 31 همین سوره میخوانیم اتخذوا احبارهم و رهبانهم، تا آخرش که میفرماید سبحانه اما یشرکون، اگرچه اونا شرک دارند، لکن شرک اونا شرک باطنیست و نه شرک ظاهری. اونا یهود و نصارا خودشون را جزو ادیان چه میدانند؟ توحیدی میدانند. یعنی میگن ما خدای یگانه میپرستیم. ولی بله آلوده به شرک هستند، اما در عرف قرآن به اونا مشرک گفته نمیشد. در عرف و سیاق قرآن به اونا اطلاق چه میشد؟ اهل کتاب. مشرک اطلاق میشود بر بت‌پرستانی که در حجاز بودن. میگه این بت‌پرستان اینا نجسن، نجس قذرن. خب ما که نگفتیم، از اون که گفته بپرسید یعنی چه؟ میخواد بگه یعنی اینا نجاست ذاتی یا نجاست شرعی ندارن، اینا نجاستشون نجاست سیاسی است. یعنی شما مراقب باش که در سیاست گرفتار اینا نشی، حرفشون رو گوش ندی، نزدیک بهشون نشی. خب میگه مشرکین بت پرستان چه هستند؟ نجسون یعنی قذرند، آلودن، کثیفند. بالقطع و الیقین آلودگیشون بهترین لباس هم که بپوشند و از حمام بیان بیرون، آلودگی آلودگی چیست؟ اعتقادی است، آلودگی باطنی است. آلودگی باطنی با کف و تاید و صابون و اینا بله و با داروی موبر برطرف نمی شود. آلودگی آلودگی باطنی است. میگه مشرکین چی هن؟ نجسن، آلودن. حالا که آلودن، فلا یقرب المسجد الحرام. فا تفریع، تفریع بر این آلودگیشون و غزارتشون. لا یقربو، خب لا یقربو فعل نهیه، نباید اینا نزدیک بشوند. لا یقربو کجا قرب به کجا پیدا نکنند المسجد الحرام. مسجد الحرام مفعولون به فعل نهی لا یقربو، نزدیک مسجد الحرام نشند. نزدیک مسجد الحرام نشند، در واقع این نهی نهی چیست؟ این نهی نهی از دخول مشرکین است به مسجد الحرام، یعنی حق وارد شدن ندارن. وقتی میگی نزدیکش نشو یعنی توش نمیتونی بری دیگه، چون نهی است از دخول مسجد الحرام. این نهی، خب شما میگی این چرا خطاب به مؤمنین کرده؟ این نهی ازش استفاده میشود امر برای مؤمنین که مؤمنین باید مانع بشوند از این که مشرکین داخل در مسجد الحرام نشوند. لذا خطاب به مؤمنین توجه پیدا کرد، چون مشرکین رو میگن مشرکین وارد مسجد الحرام نشن. خب مشرکین نشن، به مؤمن چه؟ به مؤمن ربطش این است که مؤمن باید چیکار کنه؟ مانع بشد از این که مشرک وارد مسجد بشه. خیلی خوب، چرا؟ به جهت این که میگه مشرکین غزرند. خب پس برای مشرکین یه غزارت داره جلب میکنند، به تبع این که برای مشرکین دارد غزارت جلب میکنه و میگه وارد مسجد الحرام نشوند، پس به همین کیفیت داره برای مسجد الحرام چه جلب میکند؟ طهارت جلب میکند، نزاحت بازه و طهارت جلب میکنه برای مسجد الحرام که اینا غزر و پلید و آلوده هستن، مسجد الحرام یه جای طاهر و پاک و منزه هست، اینا با این غزارت وارد مسجد الحرام بشن مسجد آلوده میشد، بنابراین حق ورود به مسجد الحرام را ندارند. خب آیا این آیه دلالت می کند بر نجاست مشرکین و کفار؟ خیر، با این آیه شما نمی توانید نجاست ظاهری اثبات بکنید، به معنی این که شما دست ترکبش می زاری چی؟ دست تر گذاشتی بهش دستت نجس میشد. این آیه دلالت نداره. این آیه میگه مسجد الحرام جای طاهری است پاک، اینا آلودن، حق ورود به مسجد الحرام را نداره. همین قدر افاده میکنه. اما آیا اینا نجسند به معنی نجاست فقهی که شما اگه دست تربش گذاشتی نجس میشی؟ مناقشه هست که چنین دلالتی داشته باشه. خب بعد میفرماید بعد آمهم هازا، بعد امسال. امسال که ببینید بعد ظرف زمانه متعلق به نهی لا یقربوست، آمهم مضاف الیه، همم مضاف الیه دومه. اضافه آم به ضمیر هم دلالت میکند که این حکم اختصاص به اینا، به مشرکین داره. بعد آمهم، آم مشرکین. هازا، هازا اسم اشاره، صفت است برای عام، توصیف کرده است عام را به اسم اشاره به جهت زیادتی تمیز و بیانش بعد عامهم هازا همین سال که الان تو ماه چش قرار گرفتن تو ماه ذی‌الحجه یعنی چند روز دیگه تا پایان سال نمونده است چون آیات سوره براءت تو ماه ذی‌الحج اعلام شد و اینم تو همونه یعنی در این چند روز باقی مانده اینا میخوان بیان اشکالی نداره از ماه ذی‌الحج. بعد این که ماه ذی‌الحج تمام شد میشه سال نو دیگه، سال نو قمری. میگن بعد این که سال تمام شد بعد عامه مهازا بعد این سال نهم هجری دیگه اینا حق ورود به مسجد الحرام را ندارن. خب سال نهم سال آخر حج مشرکینه، سال دهم چیه؟ سال دهم حجت الوداع رسول خداست. دو ماه بعد حجم که رسول خدا از دنیا می رود. خب و این خفتم واو عاطفه. خب تا میگه مشرکین نیان مسجد الحرام، خب مشرکین عمده آمدنشون در مسجد الحرام در موسم چه بود؟ حج. غیر حج هم می آمدن ولی عمده حج بود. الان یه عده ای تو مکه چیان؟ بازار دارن، تجارت دارن، جنس میارن به امید این که چهار نفر بیان مکه در عمره یا در حج و جنسای اینا رو بخرند و در نتیجه تجارت اینا رونق پیدا بکند. خب وقتی میگه مشرکین نیان، خب ما چقدر مسلمان هست؟ تازه مسلمانام که بله چه عمده شبه جزیره غالبشون هنوز چیه؟ مشرکن. نیان بازار مکیها میخوابد، از بین میرد، بازارشون از بین برد، وضع اقتصادشون مختل میشد، اقتصادشون مختل بشه بیچاره میشد، فقیر میشد. میفرماید و این خفتم عیلتن باب عاطفه، عطف جمله شرطیه است به اون جمله نهی لا یقربو. حالا اگر خفتم شما مسلمان ها، چون الان مکی ها قریشی ها تازه مسلمان هم دیگه تو فتح مکه مسلمان شدن سال هشتم هجری، الان سال نهم هجری است، یه سال بعدش اعلام میشد هیچ مشرکی حق ورود به مسجد الحرام را ندارد، حق این که بیاد حج ندارد. خب اینا الان میگه و این خفتم، اگه شما تازه مسلمانای قریش میترسید عیلتن، خب خفتم این شرطیه، خفتم فعل شرط، اگر شما میترسید در اجرای این حکم الهی که مانع بشوید مشرکین بیان مسجد الحرام، از چه میترسید؟ عیلتن مفعول بهش، عیل فقر، احتیاج، فاقت، بیچارگی است، بیچارگی درماندگی مالی اقتصادی. اگر شما فقر و احتیاج رو میترسید، چرا؟ چون نیامدن مشرکین باعث تعطیلی بازارهای شما و از بین رفتن تجارت و اقتصاد شما میشود، خب نتیجه فقیر میشید، در حالی که عیالمندم هستید، زن و بچه های متعدد و مخارج و از این طرف هم درآمد تجارتی که جنس بفروشید، کسی نیست جنس دونو بخره، نتیجه فقیر میشید. اگه شما از فقیر شدن میترسید در اثر اجرای این حکم، یقنیکم الله، خب فسوف یقنیکم الله. فا واقع در جواب شرط، میگه سوف در آینده، سوف نسیم که بلا فاصله باشه، سوف خدا در آینده خب شما را، یقنیکم الله فعل مضارع مرفوع و مفعول بهش، الله هم فاعلش، خدا شما مسلمونا رو چه میکنه؟ بی نیاز میکنه. خب پس نترسید، فقیر نمیشید، خدا از راه دیگری این رزق و روزی شما را میرساند. من فضلهی، من فضلهی یعنی خدا از فضل خودش شما را از فقری که ازش می ترسید نجات خواهد داد. بنابراین در اجرای این حکم نترسید، حکم الهی را اجرا کنید و خدا شما را بی نیاز خواهد کرد. انشاء، انشاء باز این شرطیه است، یعنی اگر خدا بخواهد. در واقع انشاء وعده نیکیست از طرف ذات اقدس اله به این تازه مسلمان های قریش که نترسید، من خدا، من قدرت دارم، من خدا اراده کنم شما چه میشوید؟ بی نیاز میشید، از جای دیگری برای شما عوض این تجارت مشرکین را من برای شما تأمین خواهم کرد. شلش میکنه؟ سفتش میکنه؟
ممکنه
ازی
کاری بکنید که خود از نظرش برگرد.
خب نکنید.
نه،
انشاء محکمش میکنه، میگه خدا میتواند شما را از فضل خودش بی نیاز کنه انشاء، و خدا میخواد شما حکم خدا را اجرا کنید. شما که حکم خدا را اجرا کردید، خدا از فضل خودش شما را چه خواهد کرد؟ بی نیاز می کند، درهای دیگری برای شما باز می کند. حالا مشرکین نیا دیگه، اصلا مشرکین سال بعد همه شدن چی؟ همه شدن مسلمان. سال ده هجری چند نفر آمدن حج؟ در خود تاریخ های عامه است بین 120,000 تا 100,000. سال دهم آمدن حج، تو خود تواریخ عامه است، چون تو قصه قدیر خم که بازگشته از حج، خود تواریخ عامه دو تا عدد به ما میده، میگه تو قدیر خم 120,000 نفر بودن. خب پس یعنی حج با 120,000، یا بعضیشون میگن 100,000. چه 100,000 چه 120,000، مکه تالا چنین جمعیتی در حج به خودش ندیده بود، نهایت چند صد نفر. خیلی اگر میشدن چند هزار نفر میآمدن حج. این حجی که حجت الوداعه 100,000 نفر، 120,000 نفر آمدن، این نشون میده تمام شبه جزیره در مرگ پیامبر و در حجت الوداع دیگه همه چه شدن؟ همه مسلمان شد. دیگه شما مشرک ندارید، همه مسلمانه. اینا میترسیدن کسی نیاد، جمعیتی که آمد چی؟ چند برابر. بنابراین بازارشو نه تنها از رونق نیفتاد، تازه رونقش بیشتر. اینه انشاء. اگر خدا بخواهد همه چیز مقتضای مشیت الهی است. اگه خدا نخواد که هیچ اتفاقی نمیفتد. اگر خدا نخواد سنگ را در چی؟ کنار شیشه نگه میدارن. همه چیز بر اساس مشیت الهی است. خب حالا مشیت تکوینیه باشد یا مشیت تشریعی؟ خب این شاء بله بله که هست این شاء که بله. مثل این است که یکی میاد به شما میگد که مریض دارم دعا کنید، شما میگید چشم، من مریضتون رو دعا میکنم، شما دکترشم ببر علاجشم بکن، منم دعا میکنم چی؟ انشاءالله خدا شفاش. چون نه به علاج دکتر شفا 100% است، نه به چی؟ نه به دعای شما. خب لذا هو شافی، مشیت الهی بر شفای بیمار باید تعلق بگیره تا شفا بده. میگی من دعا میکنم شما ببر معالجش کن، خدا انشاءالله. خب این انشاءالله نفی نیست، این انشاءالله اثباته. یعنی مشیت الهی انشاءالله تعلق میگیرد به شفای او. بله اگه نمیگفت چه میشد؟ نمیدونم حالا که گفت. ان الله علیم حکیم، میخواد بگه همه اتفاقات با مشیت خداست. شما هرگاه که تو راه خدا باشید، خدا این تنصر الله ینصر کن. ولی خدا با کسی عقد اخوت نبسته. اگه از راه خدا بیرون رفتید سراغ چی؟ اختلاس و دزدی و فساد و بله بفرمایید اینا، خدا بنا نیست که دیگه شما را ان تنصر الله ینصر کن. اما اگه دزد شدید، اگه ظالم شدید، اگر بفرمایید که ظلم به خلق خدا کردید، بازم خدا شما را نصرت و یاری کند ابدا. اینا هم امید بخشه، هم چی آقا؟ هم از یه جهت میترسانه مبادا از راه خدا خارج بشی. اگه از راه خدا خارج شدید، نه دیگه خدا با شما ضمانتی نداره. اینجور نیست که یه کسی خدا همیشه با او باشه. اگر او با خدا باشد، خدا با اوست. اگر او مراعات خدا و حدود الهی رو بکند، خدا مراعات او را می کند. خب نشسته تو هواپیما، به بهش گفتن که سوار شی. میگه از اون صدای از اون آمده نشسته تو ها. میگه نماز میخوام بخونی. میگن آقا هواپیماست. وای نمیسد که. باید سوار شی. میگه که نماز. میگن سوار شی. نشسته تو هواپیما نمازشو نخونده اما دلش جوش نمازشو میزنه. هواپیما رو خلبان میخواد راه بندازه میبینه خرابه. میگد که با عرض معذرت از مسافرین پیاده بشید، هواپیما خرابه، باید تعمیر کنن. پیاده میکنن و میره تو سالون نمازشو میخونه و خلبان میگه حداقل 4 ساعت طول میکشد تا این نقص برطرف بشه. این آقا نمازشو میخونه، سلام نماز رو که میده میگن سوار شی. نقص برطرف شد. بفرمون سوار شی بریم. میفهمی یعنی چی؟ نمیفهمی. اینه اگر کسی که دلش بخواد نمازشو بخونن، هواپیمایی که همه چیش آماده است نمیپرن. میگه پیاده شید. اینم سوار شده میگه پیاده شید. ما جبهه بودیم آقای طباطبایی. عزم شد. فرمانده گفت باید بریم خط. خب گفتیم خب میریم خط. از اون نماز بخونیم بریم. گفت نه تاریک میشه. چراغ نمیشد بزنی که. چراغ میزدی آنی میزدنت دیگه. بی چراغ باید میرفت. گفت تاریک میشه، چشام نمیبیند پشت ماشین. نتیجه مشکلی پیش میاد. تا تاریک نشده باید بریم. گفتیم میخوام نماز بخونیم. گفت بی خود بریم نماز دونو تو خط تو سنگر. نشستیم تو ماشین، برو بریم. هرچه استارت زد ماشین روشن شد. دوباره استارت، سه باره استارت، روشن نشد. بریم نمازتون بخونیم. بریم نمازتون بخونیم. خیلی نمازمون رو خوندیم آمدیم. بشینیم تو ماشین. نشستم تو ماشین، استارت اول، ماشین روشن شد. الله اکبر. یعنی حتی کسانی که با خدا باشن در این حد که نمازشون رو میخوان بخونن، که تقید به دستورات دینیشون داشته باشن. داستان اینه، یعنی اینا تجربه شده بارها. خب ماشین چیزیش نبود اما چرا روشن نشد؟ من نمیتونم. نشد. یعنی این مال خود ما بود. و قبلی هواپیما که گفتم برای شما مال مرحوم آقای دست قیب بود. او قصه رو از قول مرحوم آیت الله شهید دست قیب نقل میکنه. این دومیش مال خودمون بود، نشد. بعدم ماشین روشن شد و رفت. اینه داستان ها. یعنی ببینید، باز من اینجا گفتم به آقای من با یه آقای دیگه که اگه اسمشو بیارم آقایون میشناسنش، شوم چهارشنبه آمدیم کنار شاجمال قوم بیام برای اصفهان، یعنی کمربندی قوم. کمربندی اصفهان دم یه امامزاده ایست، بهش میگن شاجمال قومی ها. شاجمال وایساده بودیم سر کمربندی، ماشین بیاد. نمازمون رو خونده بودیم، درسامون هم رفته بودیم. شوم چهارشنبه دوتا اسفانی شیخ خواستیم بیام اسفان.
باید همون
بودیم. باید اسفان رو همون. نه ما اصلا زن نداشتیم اون وقت. خیر. همون هم نمیخواستیم بریم. چون موضوع منتفی بود. سالبه به انتفاع موضوع. وایسادیم. هیچی نمیاد ماشین. زمستونم بود، برفم شروع شد. خب تازه هوای سرد، برفم داره میاد، ماشینم نیست. بعد مدت ها که وایسادیم یه پیکان دلاغه آمد، از همون پیکان های قصه مال 30 سال پیش بیشتره بر. یه پیکان آمد و وایساد، گفتیم اصفهان، گفت بیان بارا. نرخم باش تی کردیم، گفتیم تا اصفهان چقدر؟ این قدر؟ گفت باشه بیان بارا. تا نشستیم تو ماشین، گفت ببینید دوتا شیخین، منم تو اسلام میخوام آهنگ گوش بدم. هی که میخوان بگو خاموشش کن و اینا، همه حالا بریم پا میم خیلی راحت دیگه. و همه حالا اگه میخوان بگون خاموش کن و اینا، بریم پا. خب منم به رفیقم گفتم برو بریم پا. این رفیقمون برای همین اسمشو نگفتم، گفت بیشین ماشین که نیست، برو بریم دیگه. گفتم نه برو پا، نمیشه که ما دوتا شیخ تو ماشین باشیم اینم آهنگوش بذارن بعدم ما خفه خون بگیریم. میگه هیچی حق نداریم بگیم. گفتم که نه برو به سلامت. رفیقمونم که گفت بیشین، گفتم برو پا، برو پا بینم من پیاده میشم. و دیگه اونم با ما پیاده شد. پیکانم رفت، یه نگاهی به من کرد، گفت تو عقل داری؟ زیره این برف یه دونه ماشینم نیست، یه اتوبوسم نیست، وسط بیابون ما رو پیاده کردی از ماشین. گفتم خدا بزرگ، وایسا خدا بزرگ، یه خری رو میرسوند. بله همون جور که یه 5 دقیقه 10 دقیقه گذشت، هیم به ما نگاه میکن، نگه کردن عاقل اندر صفی که بفرما کو. خیلی خوب یخته که وایسادیم. آقای یه ماشین پاترول، از اون پاترولا زمان جنگ، تویوتا جیپ بلندا پاترولا، منتها کوچیکش، نست 3 تا صندلی داشته باشه، 2 تا صندلی ولی پاترول. وایساد جلو پامون، شیشه رو داد پایین، گفت سلام. گفتیم سلام. ما گفت کجا میریم؟ گفتیم اصفهان. گفت بفرمایید. گفتیم که چشم. پریدیم بالا، من نشستم جلو، رفیقمونم نشست عقب. خیلی خوب آمدیم با پاترول تو جاده. تو جاده که آمدیم، برف قم که شروع شده بود، جلوتر شدیدتر شده بود، زمستونم بود، جاده یخ زده بود، تمام ماشینا اتوبوسا وایساده بودن، شده بود جاده شیشه، نمیتونستم برم، لغزنده. خب این پاترولیه، پاترولا چیز دارن؟ نه، دوتا دیفرانسیل داره، چرخاشم میزنن، 4 چرخ با هم میرن، کمکم دارن. این زد کمکی آمد چرخارم انداخت، 4 چرخشو با هم کرد، دنده کمک میندام میزن. ماشینا دیگه که اینا رو نداشتن که، یه پیکان بود اونی که. خیلی خوب یه جاهایی تو جاده فقط این ماشین ما میرفت، حالا یا از بغل میرفت یا از اون طرف میرفت، هیچ کی دیگه تو جاده، همه وایساده بودن، فقط این پاترول ما حرکت میکرد. خب ما را 3 ساعته آورد دروازه تهران، پیاده کرد، گفت بفرمایید. گفتیم خب چقدر تقدیم کنیم؟ گفت صلوات بفرستیم، بریم به سلام. هم آمدیم، هم زودتر از بقیه، هم مفتکی، درسته؟ گفت دیگه آخون از چیز مفتی که هیچی هم ازمون نگرفت، ماشینم گرم و نرم و راحت، پاترول وقت جز ماشین خوبا بود، خیلی خوب. و اونایی که تو جاده، اونا اگه فردا زور رسیده باشن اصفهان، که ما همون نصف شب رسیدیم رفتیم خوابیدیم تازه از خواب بلند شدیم نماز خوندیم. فقط بابت چی؟ فقط بابت یه نهی که ما به خاطر خدا گفتیم نه ما پیاده میشیم. میخوایی تو؟ و من میخوام آهنگ بذارم. گفتیم ما رفتیم. خب دیگه قرض این که ان تنصر الله ینصر کن. اگر شما ببینید ان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء الله. خیلی خوب طوری نیست. حالا اینا رو برای شما جوانی بگی. پدر خانم ما میگفت من رفتم خواستگاری، همین خواستگاری زنش که شد مادر خانم ما، میگفت من رفته بودم خواستگاری، به من پدر خانم گفت مداخلش چیست؟ مداخل یعنی درآمد. میگفت مادر ما اومد گفت پدر عروس میگه مداخل چیست؟ چی جواب شد؟ حالا اینم یه بچه طلبه. خب میگفت به من گفت مداخل چیست؟ ما مداخل نداشتیم، درآمد نداشتیم. یه بچه طلبه داریم میریم مدرسه درس. الان یه حال دیگه بالاخره ازدواج واقع شد و اینا. بعد میگفت من تو دوماداش هیچ مدخلی درآمدی نداشتم، بقیه دوماداش کار میکردن بالاخره درآمدی داشتن، من هیچی درآمد نداشتم. ولی منی که هیچی درآمد نداشتم کارم رسید به جایی که به تمام اون درآمددارا کمک کرد، به تمام اون درآمددارایی که اون وقت درآمد داشتن من بعد تو زندگی به همه اینا کمک کردم. خدا به من داد من به اینا کمک کردم. چرا؟ چون راشو درست بدید، مسیر دون رو درست بدید. خدا این داستان بله که یغنیکم الله من فضلهی انشاء، فقط مال تازه مسلمانای مکه نیست، مال همه من و شماست. مسیر رو درست بریم و خدا میرسوند برامون، شک نکن. ان الله علیم حکیم. این جمله تعلیل برای انخفتمه. اگه میترسید نه خدا میرسونه. یغنیکم الله. چرا؟ به خاطر اینکه خدا علیم است و حکیم. خدا میتوند از چه راهی برادون برسونه و خدا حکیمه. اگر که یک کاری رو گفته نکنید و شما نکردید بابت خدا و متضرر شدید، خدا اون ضرر رو برای شما آلاف از جای دیگری چه میکند؟ جبران میکند. آقا یعنی اگه به خاطر خدا یه نه گفتی خدا ده تا بله برات میرسوند. چه گفتم؟ فاضله بوده این نفهمیدی، این مال شما بود. یعنی اگر یه وقت یه زن شوهردار اومد پیشت گفت آقا من در خدمتم، بعد گفتی خانوم شما مگه شوهر نداری؟ گفت خب چرا، شوهرم دارم. بعد بهش گفتی خانوم زن شوهردار دیگه بر کس دیگر نمیتوند حلال بشه، ببخشید بله عذرخواهی میکنم از شما، گفتی نه. چرا؟ چون خانم شوهردار بود. با این که خانم به شما پیشنهاد داد گفتی نه نمیشه، خدا گفته نه. وقت اینجا یه نه که گفتی خدا ده تا بله برات میرسونه. حواست هست؟ ده تا بله چی؟ حلال. تازه اون مثل بزمجه بود، ده تا بره حلال پاکیزه برات میرسوند. قصه خدا اینه است. اگه کسی بیاد تو راه خدا، اینجور نیست که راه خدا بدبختی و فلاکت و بیچارگی باشن. نه، همین که خدا امتحانش کرد، خدا جبران میکنه. بله، اول امتحان رو موفق شدی، ان الله علیم، خدا بلده از کجا برات برسونه. حکیم، خدا نسبت به امر و نهیش، نسبت به احکامش، روی مصالح عباد حکمت دارد، بی جهت امر و نهیی نکرده است.
در چه سنده بگوینم؟ در جوانه بگوینم؟ اما حالا بگوینم که هنری نیست.
خب یه نکته ای، اصحاب ما امامیه اجماع دارن بر نجاست کفار، که کافر مشرک نجس هست غیر کتابی، چون در کتابی چیه؟ اختلاف. که آیا کتابی یعنی یهود و نصارا؟ آیا یهود و نصارا و مجوس پاکن یا نجس؟ او خلافیه، لکن اجماع اصحاب است بر نجاست کفار و احتجاج کردن به این آیه که امروز برای شما خوندیم. لکن این آیه دلالت بر نجاست کفار، نجاست اصطلاحی فقهی ندارد. چرا؟ لمن ثبوت الحقائق شرعیه، چون نجاستی که بعدن حقیقت شرعی شد، زمان نزول قرآن کلمه نجس به معنای نجاست حقیقت شرعیه نبود. مثل داستان فقه که برای شما گفتیم، لیتفقهوا فی الدین، موقع نزول قرآن فقه به معنای فقه مصطلح آموزش احکام شرعیه فرعیه نیست. فقه معنای لغوی است، یعنی فهم عمیق در دین. نجس هم اینجا معنای لغوی است. موقع نزول قرآن حقیقت شرعیه در نجاست مصطلح فقهی ندارد. لمنع ثبوت الحقائق الشرعیه لو سلم، به فرضم شما این رو بفرمایید که نه حقیقت شرعیه و دلالت می کند بر این که کافر نجس است. خب دیگه اینی که می فرماید که انما المشرکون نجس، شامل حال ناسبی که دیگه نمی شد، که چون ناسبی که مشرک نیست، هست؟ نه، ناسبیست. لکن شما ناسبی رو میگید چی؟ میگید انجس من الکلب. خب به فرضم بگویید شامل حال ناسبی نمیشه، پس قسمتی از کفار خارج میمانند از این دلالت. لکن بعد این که اصحاب اجماع دارند و نجاست کفار، دیگه بعد اون اجماع اصلا احتیاج به این آیه نیست. بله، نسبت به نجاست اهل کتاب مشهور بین اصحاب چیه؟ نجاست اهل کتاب است. و همچنین شرک اهل کتاب به دلالت آیه 31 که انشالله بله یکی دو جلسه دیگه میرسیم انشاءالله خواهیم خوند، که میگه سبحانه اما یشرکون تو آیه 31، بعد حکایت قول اینا به داستان چی؟ ولد. خب میفرماید لکن اخبار در نجاست اهل کتاب چیه؟ اخبار مختلفه. یه تعداد روایات میگه اهل کتاب نجسن، یه تعدادی میگه پاکن، متعارضه و کاری به این آیه نداره. پس ببینید این آیه نجاست مصطلح ازش استفاده نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله.